بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت دلیلی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. یک مقام ایرانی گفت خرابکاری عامل انفجار خط لوله گاز ایران به ترکیه بوده است. و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده شرق از چند اتهام تبرئه شد. ساعت 14. سلام. من فرین آسمی هستم و در 500 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. یک روز پس از مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در مورد برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای تهران، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت دلیل و منطقی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. منوچهر متکی در مصاحبه با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی افزود خارجی‌ها بی تأثیر بودن زبان تهدید و رجوع به شورای امنیت را تجربه کردند و به گفته او اکنون چاره‌ای جز مذاکره ندارند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سپس عنوان کرد مواضع آمریکایی‌ها در مورد مسئله هسته‌ای ایران فرق کرده است و اروپایی‌ها هم با مواضع قبلی آمریکا هیچ همراهی ندارند. یک مقام ایرانی وقوع انفجار در خط لوله گاز ایران به ترکیه را تایید کرد. رضا کسایی زاده سرپرست شرکت گاز ملی ایران در این مورد گفت تحقیقات مقدماتی در این زمینه نشان می‌دهد که خرابکاری عامل بروز این انفجار بوده است. آقای کسایی زاده گفت ارسال گاز طبیعی از این خط لوله پس از 2 یا 3 روز دیگر از سر گرفته خواهد شد. تلویزیون ترکیه گزارش داده بود که پنجشنبه شب انفجاری در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه به وقوع پیوست. این انفجار در 1 کیلومتری مرز ایران و ترکیه در نزدیکی شهر بازرگان ایران رخ داده بود. این اولین مورد انفجار در خط لوله گاز ایران و ترکیه نیست. در ماه اوت در ترکیه حزب کارگران کردستان آن کشور PKK اقدام به انفجار این خط لوله کرده بودند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل روزنامه توقیف شده شرق اعلام کرد دادسرای کارکنان دولت مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق را از شکایت چند شاکی خصوصی تبرئه کرد، اما پرونده وی با اعتراض دادیار اظهار نظر به دادگاه ارجاع می شود. آقای علیزاده طباطبایی به خبرگزاری کار ایلنا گفت دادسرای کارکنان دولت همچنین شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات در مورد ویژه‌نامه ستارخان سردار ملی را نپذیرفت و قرار منع پیگرد مهدی رحمانیان را نیز در این شکایت صادر کرد که دادیار اظهار نظر نیست با قرار بازپرس پرونده موافقت کرده است. وکیل مدافع روزنامه شرق در خصوص پرونده توقیف روزنامه شرق گفت هیئت نظارت بر مطبوعات علیرغم اینکه تکلیف قانونی دارد ظرف مهلت 1 هفته مدارک و مستندات توقیف نشریه را به دادسرای کارکنان دولت ارسال کند، تا کنون با وجود اینکه 19 روز از توقیف روزنامه شرق می‌گذرد مدارک خود را به دادسرا ارسال نکرده است. هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد که در پی آنچه که مقاله تفرقه افکن و تضعیف کننده وحدت ملی در نشریه امید ساحل استان هرمزگان نامید، با تشکیل جلسه فوق‌العاده در روز پنجشنبه این نشریه را توقیف کرد. به گزارش ایلنا، به نقل از دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، با توقیف این نشریه هیئت نظارت مدیر مسئولان را به دادگاه معرفی کرد. در این گزارش اشاره‌ای به محتوای نشریه مقاله امید ساحل نشده است. در روزهای اخیر چند نشریه از جمله روزنامه شرق توقیف شدند. ابراهیم مددی از اعضای هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه امروز اعلام کرد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران روز شنبه فردا در مورد وضعیت کارگران تعلیقی شرکت واحد رایزنی می‌کنند و پاسخ قطعی را به کارگران اخراجی خواهند داد. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، در این حال خبر داد در مراجعات اخیر گروهی از کارگران تعلیقی شرکت واحد به سازمان کار آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران مسئول حراست به طور غیرقانونی از مراجعه کنندگان خواستند برای بازگشت به کار باید تعهد کتبی بدهند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه گسترش و شدت بخشیدن به تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، تحریم‌های اقتصادی جاری در مورد شرکت‌هایی که با ایران همکاری کنند، به ویژه در بخش انرژی گسترش یافته است. لایحه همچنین کمک رسانی به نهادها از جمله رسانه‌های صدا و تصویری را که در جهت برقراری دموکراسی در ایران فعالیت می‌کنند، مجاز می‌کند. این لایحه اکنون برای تصویب به سنای آمریکا می‌رود. یک روز پس از پایان مذاکرات حساس ایران و اتحادیه اروپا در برلین درباره برنامه اتمی ایران که بدون رسیدن به توافق به پایان رسید، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز به تلویزیون دولتی این کشور گفت ایران هیچ دلیلی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود نمی‌بیند. نازی عظیم گزارش می‌دهد.
سخنان آقای متکی در اشاره به غنی‌سازی اورانیوم است که دولت‌های غربی از ایران می‌خواهند برای آنکه ثابت کند قصد ساختن سلاح اتمی ندارد، آن را به تعلیق درآورد. ایران تأکید می‌کند که برنامه هسته‌ایش تنها برای هدف‌های صلح‌جویانه و نیازهای انرژی است و ادعاهای آمریکا را در مورد قصد تولید سلاح هسته‌ای به شدت تکذیب می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت ایران نباید از برنامه هسته‌ای خود منحرف شود. او ارزش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به زیر سوال برد. با این حال به نوشته خبرگزاری فرانسه، سخنان منوچهر متکی پس از اتمام مذاکرات لاریجانی سولانا در برلین بارزترین نشانه اکراه تهران از تعلیق برنامه اتمی این کشور است. آقای متکی گفت جمهوری اسلامی هیچ منطق و دلیلی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای نمی‌بیند و افزود خارجی‌ها بی تأثیر بودن زبان تهدید و رجوع به شورای امنیت را تجربه کردند و چاره‌ای جز رجوع به مذاکرات ندارند. از سوی دیگر علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از دومین دور مذاکرات با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه آلمان فرانک شتاینمایر دیدار کرد. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی طرفین در این دیدار درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای مذاکره کردند. موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز از مهمترین موضوع‌های مورد بحث بود. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، فرانک شتاینمایر بر ضرورت ادامه گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرد. این دیدار پس از مذاکرات روز پنجشنبه میان رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده اصلی ایران در زمینه مسئله هسته‌ای انجام گرفت. مذاکراتی که بی نتیجه ماند، اما هر دو طرف پس از پایان مذاکرات آن را سازنده و مثبت توصیف کردند. منوچهر متکی همچنین غرب و آمریکا را از ناامن کردن خلیج فارس برحذر داشت و تاکید کرد که ایران قصد ندارد از نفت به عنوان سلاح سیاسی استفاده کند و نیازی هم به این کار ندارد.
گزارش نازی عظیما را میشنیدیم. اما در سرزمین‌های فلسطینی نشین، در حالی که تلاش‌های رهبر حکومت خودگردان فلسطین برای تشکیل یک دولت فراگیر ناکام مانده و برخی از سران جنبش فتح سازمان حماس را مسئول ناکامی معرفی می‌کنند، برخی شخصیت‌های فلسطینی نیز می‌گویند ایالات متحده مانع از برپایی دولت وحدت ملی فلسطینی می‌شود. گزارش میترا فرهمند از اسرائیل را در این باره می‌شنویم.
مقامات فلسطینی که نمی‌خواهند نامشان در گزارش‌ها برده شود، با کشیدن انگشت اتهام به سوی آمریکا در ناکام ماندن تلاش‌های چند ماهه داخلی فلسطینی‌ها برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی می‌گویند، کنسول آمریکا در اورشلیم در دیداری با آقای محمود عباس که چند روز پیش از سفر رهبر حکومت خودگردانی به ایالات متحده صورت گرفت، قاطعانه به او این پیام را رساند که دولت آمریکا با تشکیل دولت فراگیر فلسطینی کنار نخواهد آمد و مشارکت جنبش فتح را در ائتلافی با سازمان اسلامگرای حماس با دیده مثبت نخواهد نگریست. به ادعای این بلندپایگان فلسطینی، کنسول آمریکا به آقای عباس گفت چند روز دیگر که خود شما با آقای جورج بوش در نیویورک دیدار کنید، از زبان او همین پیام قاطع را خواهید شنید. در آستانه سفر دو هفته پیش آقای عباس به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شده بود که جنبش فتح و سازمان حماس به توافق دست یافته و اساسنامه دولت فراگیر را نیز تنظیم کرده که خبرگزاری رسمی فلسطین خطوط آن را منتشر کرد. قرار بود دولت حماس که اکنون قدرت را در دست دارد منحل شود و دولت تازه‌ای اما باز به نخست وزیری آقای اسماعیل هانیه که شماری از پست‌های وزارتی در اختیار شخصیت‌های وابسته به جنبش فتح باشد برپا گردد. اندکی قبل از سفر آقای عباس به آمریکا اعلام شد کوشش‌ها متوقف شده و ادامه آن به بعد از بازگشت آقای عباس از سفر آمریکا موکول شده است. دیدار آقای عباس با آقای هانیه نیز که قرار بود در بازگشت او از آمریکا برگزار شود لغو شد. برخی مقامات فلسطینی از جنبش فتح میگویند ایالات متحده قاطعانه از آقای عباس خواست پولهایی را که از یاری‌های جهان به ویژه منابع غربی در اختیار وی قرار گرفته به منظور پرداخت حقوق عقب افتاده کارمندان و معلمان فلسطینی به دولت هانیه منتقل نکند. به گفته سران فتح، بالا گرفتن مخالفت‌ها در سازمان حماس نیز با شناسایی موجودیت اسرائیل و عدم پذیرش توافق‌هایی که فتح در سال‌های گذشته با دولت‌های اسرائیل امضا کرده بود که در واقع مخالفت با دو شرط اساسی اعلام شده از سوی گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه است، به تأمین هدف آمریکا کمک کرد و آقای عباس پای خود را از گردونه تلاش‌ها برای رسیدن به ائتلاف با حماس بیرون کشید. به گزارش رسانه‌های فلسطینی، یکی از نشانه‌های وخیم‌تر شدن اوضاع در سرزمین‌های فلسطینی، ترک این سرزمین‌ها از سوی خانواده‌های سران فتح و رفتن آنها به کشورهای غربی است.
مجله موسیقی رادیو فردا هر جمعه ساعت 21
اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. حبیبه روشنزاده نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در گوانجو واقع در چین در مسابقات قهرمانی جهان با 3 مدال که تاکنون کسب کرده خود را تا رده سوم جدول رده‌بندی بالا کشید. به دنبال مدال طلای مراد محمدی در وزن 60 کیلوگرم، اسقر بصری در 74 و رضا یزدانی هم در 84 کیلوگرم به ترتیب مدال‌های نقره و برنز گرفتند. تقی داداشی در وزن 55 کیلوگرم هشتم شد و مسعود مصطفی جوکار کشتیگیر وزن 66 کیلوگرم نایب قهرمان بازی‌های المپیک آتن در مکان 12 جای گرفت. اینک در رده‌بندی تیمی ایران به همراه روسیه و بلغارستان مشترکاً با 22 امتیاز در رده سوم است. ایالات متحده با 35 و اوکراین با 24 امتیاز فعلا اول و دومند. برگزاری مسابقات در وزن‌های 96 و 120 کیلوگرم سرنوشت نهایی تیم‌ها را در جدول رده‌بندی تیمی مشخص خواهد کرد. شب گذشته هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با برگزاری 6 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها آغاز شد. در تهران ورزشگاه آزادی با 40,000 تماشاگر شاهد پرگل‌ترین دیدار هفته و پیروزی پرسپولیس بود بر تیم استقلال اهواز با نتیجه 4-0. دیدار راه آهن و پیکان 2-1 به سود پیکان بود و سباب باطری و پاس هم بدون گل 0-0 مساوی شدند. در انزلی ملوان و سایپا 0-0 مساوی شدند و در اصفهان زوباهن و برق شیراز 1-1 مساوی به رخت کن رفتند. و در مشهد ابو مسلم با پیروزی 2 تیم صفهان اصفهان را بدرقه کرد. با انجام بازی‌های دیشب در وضعیت 3 تیم بالای جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تغییر چندانی ایجاد نشد و هر دو تیم آبی‌پوش، استقلال تهران و استقلال اهواز همچنان با 9 امتیاز در بالای جدولند و سایپا هم با 8 امتیاز در مکان سوم قرار دارد. دیشب 40 مسابقه در چارچوب مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا کاپ در شهرهای مختلف این قاره برگزار شد و طی آن 103 گل در این 40 بازی از دروازه ها گذشت. از این تعداد گل سهم تیم‌های دو لژیونر ایرانی فقط 1 گل بود. لیورنای ایتالیا تیم رحمان رضایی 1-0 تیم پاشینگ اتریش را در اتریش شکست داد و به مرحله بعدی مسابقات راه یافت. اوساسونای اسپانیا تیم جواد نکونام هم گرچه دیشب در خانه 0-0 با ترابوزانسپور ترکیه مساوی شد ولی چون 2 پیش در بازی رفت در ترابوزان 2-2 مساوی کرده بود ضریب 2 گل‌های زده در خانه حریف به دادش رسید و برای دور بعدی انتخاب شد. و سرانجام رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواستار حذف ضربات پنالتی از فینال مسابقات جام جهانی شد. سپ بلاتر رئیس فیفا با بیان اینکه سرنوشت قهرمان جام جهانی آینده نباید با ضربات پنالتی مشخص شود گفت فوتبال یک ورزش گروهی است ولی پنالتی زنی یک نبرد تن به تن است. بقیده رئیس فیفا تکرار مسابقه فینال یا کاهش تدریجی بازیکنان در وقت اضافی شاید راه حل بهتری برای تعیین قهرمان جام جهانی باشد.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می شنیدیم. این بخش خبری در همینجا به پایان رسید.